با سلام مجدد خدمت همه دوستان. البته من این در واقع گزارشی که تهیه کردم با دو تا خبر شد، یکی این که گویا الان من در ایران گلوبال میخوندم که آقای محمود احمدی نژاد دستگیر شده در خانهش، و دیگه این که بررسی اعتراضات خیابانی پشت درهای بسته مجلس. این دو خبر خبرهایی هست که میشه در واقع مورد توجه قرار بگیره. ولی اما اینکه در طول این 40 سال بر ایران چه گذشته، به صورت مختصر من یک گزارشی تهیه کردم در رابطه با این مسئله. با گذری کوتاه به پدیده‌ای به نام حکومت جمهوری اسلامی در ایران و نقش این حکومت در ایجاد خفقان، گرسنگی و بیکاری و درماندگی مردم، بهتر خواهیم دانست که تلفیق دین با دولت به تجربه تلخ سیاسی و فرهنگی می انجامد و به نابودی حقوق مردم و ویرانی کشور منتهی می شود. پس از ورود خمینی در روز 12 بهمن 57 به ایران، او طی سخنانی در بهشت صحرا وعده تشکیل دولت انقلابی را می‌دهد و در شامگاه 14 بهمن مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت تعیین می‌کند که دولت او به مدت 9 ماه نخست وزیری کشور را عهده‌دار می‌شود، که پس از اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 دولت بازرگان استعفا می‌کند. بعد از بازرگان، بنی صدر یک سال پس از انقلاب سال 1357 به پست ریاست جمهوری می‌رسد و مانند نخست وزیر پیشین مهدی بازرگان در رویارویی و مصافحه با روحانیون حزب جمهوری اسلامی چون علی خامنه‌ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی قرار می‌گیرد که می‌کوشند از او عاملی تشریفاتی و بی‌نفوذ بسازند. و در پی این منایزات که بر فضای سیاسی کشور در آن دوران ریاست جمهوری او سایه افکنده بود، تأثیر عمیقی بر جامعه ایران داشته و در نتیجه بنی صدر در انحلال دادگاه‌های انقلاب، سپاه پاسداران و کمیته‌ها و همچنین تحت کنترل درآوردن قوه قضاییه و رادیو و تلویزیون شکست می‌خورد. و خمینی شخصا مقام ریاست دیوان عالی کشور را به محمد بهشتی و دادستانی کل را به موسوی اردبیلی که از اعضای بلندپایه حزب جمهوری اسلامی بودند محول می کند. در اواخر فروردین ماه سال 1359 شورای انقلاب با تأیید خمینی و با هدف تصفیه دانشگاه‌ها از اساتید و دانشجویان دیگراندیش به گروه‌های سیاسی منتقد مهلت 3 روزه می‌دهد تا دفاتر خود را تخلیه کنند. ببینید از اینجا شروع میشه، یعنی برنامه‌ها از اینجا با ورود خمینی به ایران در واقع پایه‌گذاری میشه. در طی این روزها درگیری و خشونت در دانشگاه‌های ایران به اوج خود می‌رسد و سرآغاز رویدادی می‌شود که از اون پس به عنوان انقلاب فرهنگی ایران یاد می‌شود که اولین برخورد سیاسی و شورش را عاملین حکومتی در ایران تولید می‌کنند. بنی صدر که اون هنگام از حامیان اصلی انقلاب فرهنگی بود و نیروهای چپ از اصلی ترین منتقدان او محسوب می شد، صبح روز 12 اردیبهشت همراه با انبوهی از مردم تهران به دانشگاه تهران می رود و با سخنرانی خود مصوبه شورای انقلاب را ابلاغ می کند و بر ضرورت انقلاب فرهنگی تاکید می ورزد. بنی صدر گمان می کرد توانایی کنترل و هدایت کردن انقلاب فرهنگی را دارد، لیکن هدایت آن به دست حامیان خمینی می افتد. مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن را اعضای حزب جمهوری اسلامی تشکیل می داد، کاندیداهای بنی صدر را برای احراز پست نخست وزیری نمی پذیرند و بنی صدر سرانجام از روح اکراه و تحت فشارها رجایی را که مورد تایید او نبود در مرداد 1359 به سمت نخست وزیری دولت خویش انتخاب می کند و در اواخر شهریور ماه همان سال عراق به خاک ایران یورش می‌برد و آتش جنگی 8 ساله بین این دو کشور افروخته می‌شود. در 9 آبان ماه بنی‌صدر طی نامه رسمی به خمینی وزیران کابینه نخست وزیر یعنی محمد علی رجایی را بی‌کفایت خطاب می‌کند و تهدید بزرگتر از تجاوز عراق به خاک کشور می‌خواند. همچنین در این نامه از نادیده گرفتن هشدارهایش در مورد وخیم شدن اوضاع اقتصادی و همچنین نیاز به سازماندهی مجدد نیروهای مسلح گله می کند. این نامه و مخالفت‌های او در گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران خشم مجلس اون دوره که اکثریت اون را اعضای حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌داد را برمی‌انگیزد. بنی‌صدر در 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران سخنرانی می‌کند و از وجود شکنجه در زندان‌های ایران خبر می‌دهد. این سخنرانی باعث جنجال‌های زیادی در فضای سیاسی ایران می‌شود. در اواخر خرداد ماه خمینی بدون نام بردن از بنی‌صدر او را تقبیح کرده و شخصی می‌خواند که خودش را بالاتر از قانون می‌بیند و به تصمیمات مجلس بی‌اعتنایی می‌کند. اینجا بنابراین از شدن بنی‌صدر کاملا رقم میخوره. چند روز بعد روزنامه انقلاب اسلامی که توسط او منتشر میشد توقیف میشود و خمینی بنی‌صدر را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار میکند و همزمان نیروهای حزب اللهی به خیابانها آمده و خواستار اعدام بنی‌صدر میشوند. بنی‌صدر با ائتلاف با سازمان مجاهدین خلق که سازمانی منتقد حکومت وقت و دارای تشکیلاتی سازمان یافته و مسلح بود مردم را به قیام فرا می‌خواند و این سازمان در تاریخ 29 خرداد 1360 از هوادارانش می‌خواهد تا علیه حکومت در خیابان‌ها حضور یابند. یک روز پس از آن در 30 خرداد 1360 تظاهرات بزرگی در شهرهای مختلف کشور به راه می‌افتد و حکومت نیز با اعلام خمینی و دیگر روحانیون حامی او به سرعت عکس‌العمل نشان می‌دهند و به سرکوب معترضان می‌پردازند. ریاست جمهوری رجایی با ترور او در انفجار تروریستی دفتر نخست وزیری در 8 شهریور 1360 به پایان می‌رسد. در پی مرگ محمد علی رجایی رئیس جمهور، شورای موقت ریاست جمهوری به عضویت هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی تشکیل و محمد رضا مهدوی کنی را عهده‌دار سمت وزارت که در اون موقع عهده‌دار سمت وزارت کشور در کابینه بود را به نخست وزیری انتخاب می‌کند. دولت موقت مهدی کنی پس از 2 ماه و انتخاب علی خامنه‌ای به ریاست جمهوری در 7 آبان 1960 به فعالیت خود یعنی در واقع آقای مهدوی کنی هم میره و به جاش آقای خامنه‌ای میاد رئیس جمهور میشه. البته این انتخاب در حال اتفاق میفتد که از 42 نفر از 66 نامزد رقیب خامنه‌ای رد صلاحیت میشن. 46 نفر رقیب داشته، از 42 یعنی از 46 نفر 42 نفر رد صلاحیت میشن. در انتخابات سال 1364 نهضت آزادی یعنی مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی و حاج‌سید جوادی از رقیبان خامنه‌ای رد صلاحیت می‌شوند و خامنه‌ای به ریاست جمهوری اسلامی می‌رسد. در دوران ریاست جمهوری علی خامنه‌ای میر حسین موسوی به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس 4 سال نخست وزیر می شود. در سال 1364 علارغم مخالفت خامنه‌ای و 99 تن از نمایندگان مجلس با حکم خمینی نخست وزیری موسوی برای 4 سال دیگر تمدید می شود. از اینکه حکومت اسلامی با تصرف سیاسی و فرهنگی خود و با ریختن خونهای بسیاری به تثبیت رسیده، ثبت آمار اعدام‌ها در سطح گسترده اون رو به خوبی به اثبات می‌رساند. که در روز 27 بهمن 1357 اولین گروه از سران نظام سابق که شامل 4 امیر نیروهای مسلح ارتش با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خرخالی به اعدام محکوم می شوند و بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل از پیروزی انقلاب تا اسفند 58 تعداد 438 نفر توسط دادگاه انقلاب اعدام می شوند. این سری اول اعدام ها. و همچنین بهائیان به اعدام سپرده می شوند و اعدام زندانیان سیاسی از هر نوع عقیده و تفکری از سال 60 شروع شده و به فرمان خمینی در سال 67 به اوج خود می رسد، که در این دوران میر حسین موسوی نخست وزیر وقت در دوران نخست وزیری او این قطعا به فرمان خمینی با تشکیل دادگاه انقلاب به وقوع می پیوندن. بنابراین مردم ایران شاهدی بی این بی‌عدالتی و بروز خشونت در جامعه را بینه متحمل می شوند. که مسئولین اعدام ها در آن دوره حسین علی نیری حاکم شهر، مرتضی اشراقی دادستان، ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران، مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ بودند. حسین علی منتظری در اعتراض به این اعدام ها و دوبار به تاریخ 9 و 13 مرداد به خمینی نامه می نویسد و اعدام ها را نتیجه انتقام و بروز و خشونت در جامعه بیان می کند. خمینی هم در نامه اصل منتظری را از جانشینی رهبری می نویسد و میر حسین موسوی در تاریخ 15 شهریور استعفا می دهد که با مخالفت شدید علی خامنه‌ای و خمینی روبرو می شود. پس از خاتمه یک جنگ بیهوده‌ای که سران جمهوری اسلامی آن را به مردم ایران تحمیل می‌کنند که با پذیرش قطعنامه 598 در تاریخ 29 تیر 1367 از طرف خمینی که در طی نامه‌ای از آن به تلخی نوشیدن زهر یاد می‌کند که در آن نامه می‌گوید، اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتا مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصا برای من بود، من تا چند روز قبل معتقد به همون شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم. یعنی تمام طول زندگی این سالها باید جنگ می‌کردیم. با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم و بدا به حال من که هنوز ماندم و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم. مجلس خبرگان رهبری، من ببخشید اگر که به صورت، چون که اگر میخواستم کامل یعنی بسیار زیاد میشد. مجلس خبرگان رهبری در 14 خرداد 1368 سید علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌کند که مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل 107 قانون اساسی وظیفه تعیین رهبر را بر عهده داشته. صدای من در جلسه هست دوستان؟ که من بفهمم که صدا هست. بله، تشکر. بعد دو دوره و بعد از این تو آقای خامنه‌ای رهبر میشه، در واقع ریاست جمهوری بر عهده هاشمی رفسنجانی هست که دو دوره به یعنی بعد دو دوره ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی که مشتمل بر دولت‌های پنجم و ششم نظام جمهوری ایران که شروع آن از 12 مرداد 1367 و پایان آن به 12 مرداد 1376 بود، که منجر به کسری بودجه 50% در زمان دولت اول هاشمی رفسنجانی می شود. نابرابری ها در توزیع ثروت و فساد اقتصادی دولتمندان از سوی رقیبان هاشمی رفسنجانی به گوش می رسد. پس از پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال 1376، هفتمین دوره ریاست جمهوری با محمد خاتمی که به دولت اصلاح طلبان معروف می شود وارد عرصه حاکمیت می شود، که 8 سال کنترل دولت و 4 سال اکثریت نمایندگان مجلس ششم را در اختیار داشت، که واقع مهم این اون دوران کنفرانس برلین بود. عزت الله حسابی، مهرنگیز کار، یوسفی اشکبری، علی افشاری، محمود دولت آبادی که که واقع در جریان این کنفرانس که اونجا یک که واقع مهم اون دوران کنفرانس برلین بود که در جریان این کنفرانس نهاد هانریش بل در آلمان از 17 نفر از اصلاح طلبان، روزنامه نگاران، ملی مذهبی ها از جمله اکبر گنجی، عزت الله صحابی، مهرانگیز کار، یوسفی اشکوری، علی افشاری و محمود دولت آبادی در وقت عمل می آورد که مورد مخالفت تندروهای حکومتی قرار می گیرند. شرکت کنندگان در کنفرانس پس از بازگشت به ایران بازداشت می شوند و دو هفته بعد توقیف گسترده روزنامه‌های اصلاح طلب توسط دادستانی و بازداشت بعضی از روزنامه‌نگاران سرشناس آغاز می شود. یکی از مهمترین وقایع دوران ریاست جمهوری خاتمی اعتراضات 18 تیر ماه 1378 بود. که به واقع حمله به کوی دانشگاه تهران شهرت می‌یابد و شروع ماجرا از اعتراض دی از دانشجویان دانشگاه تهران در مورد توقیف روزنامه سلام آغاز که با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو و در روز دوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خوابگاه دانشجویان حمله ور می‌شوند و تعداد زیادی از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند که در ادامه به یک اعتراض همه جانبه از طرف قشرهای مختلف و به خصوص دانشگاهیان تبدیل می شود و از طرف دیگر مهمترین قضیه دوران دولت خاتمی افشا و اعلام رسمی وجود عوامل خودسر در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که عامل قطع‌های زنجیره‌ای بودن می شود. این افشاگری به دستگیری یکی از سرشناسان وزارت اطلاعات به نام سعید امامی منجر می شود که او طی یک واقعه مشکوک در زندان خودکشی می کند. در این واقعه نویسندگانی به طور سیستماتیک به قتل می رسند. از جمله داریوش و پروانه فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و البته با مطرح شدن لایحه اصلاح قانون مطبوعات در این دوران که منجر به صحنه نزاع لفظی بین نمایندگان اکثریت مجلس با نمایندگان اقلیت می شود که سرانجام با سخنان کروبی پایگانی می گردد. رئیس جمهوری که در دوران ریاست جمهوریش بار قتل‌های زنجیره‌ای را بر دوش می‌کشید، در صحنه جهانی با مطرح کردن طرح گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل متحد خود را به جهانیان می‌شناساند. پس اینم در دوران رفسنجانی و دوران خاتمی که به هر حال طی سال‌هایی بوده که بر ایران گذشته. بعد از او دوران اصولگرایان با نمایندش احمدی نژاد از راه می‌رسد. اصولگرایی او با اختیار تعیین نوع پوشش مردم در طرح ابلاغی به پلیس خود را نشان می‌دهد و دیگر وجنات این رئیس جمهور، این رئیس دولت در 4 آبان 1384 در کنفرانسی با نام کنفرانس حمایت از فلسطینی‌ها که در تهران برگزار می‌شود، موجودیت کشور اسرائیل و مسئله هولوکاست بهتر مشخص می شود. وی در سخنانش از تغییر رژیم اسرائیل سخن می گوید که جهان بدون اسرائیل امتر خواهد بود. الان ولی خودش رو دارن حذف می کنند. متاسفانه. وی در سخنانش از بعده. در پی انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 برای بار دوم به ریاست جمهوری می‌رسد که با اعتراضات گسترده موسوم به جنبش سبز همراه می‌شود. او با مطرح کردن آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم و اجرای طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری در این 8 سال قرار می‌دهد که ببینید بعداً با چه افتضاح اقتصادی روبرو میشه. اما برخلاف شعارها و عملکرد دولت‌هایش در مدت 8 سال زمامداری محمود احمدی نژاد، اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا می‌کند. سیاست‌های اقتصادی نادرست بنابر احضارات علی طیب‌نیا تورم افزاینده‌ای را به ارث می‌گذارد که اجرای نادرست طرح مسکن مهر یکی از این موارد بود. استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات بیرویه به شرکای دولتیش با اولین خبر فساد مالی در دوران این رئیس جمهور که با وعده آوردن پول نفت بر سفره خالی مردم گرسنه 8 سال به تفاول ثروت و منابع و بودجه ملی مشغول بود، نظر جامعه را به خود جلب می کنند که چرا آنها گرسنه می مانند و سردنداران دولتی روز به روز فربه می شوند. که یک نمونه آن تخلف 3000 میلیاردی مهآفرید امیر خسروی با نام مستعار امیر منصور آریا مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا بود. مهآفرید 43 ساله با اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی خرید شرکت‌های دولتی با پیشقسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر سرمایه خود را افزایش می‌دهد. در دادگاه رسیدگی به پرونده مهآفرید نام برخی مقامات ایرانی و نزدیکان احمدی نژاد مطرح می‌شود که تاکنون تکلیف آنان مشخص نشده. یکی دیگر از شاهکارهای این رئیس دولت نخبه انحلال شوراهای مختلف از جمله شورای پول و اعتبار. این آقا اصلا شورای پول اعتبار منحل اعلام میکنه که به گفته منتقدانش موجب تنش اقتصادی در کشور میشود و موجودی حساب ذخیره ارزی در دوره دولت محمود احمدی نژاد با وجود افزایش درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، به طوری که سازمان بازرسی کشور گزارشی را درباره برداشت‌های غیرقانونی از این حساب را به بالاترین مقامات ایران گزارش می‌کند. با وجود گزارش بانک مرکزی مبنی بر کاهش حساب ذخیره ارزی احمدی نژاد احمدی نژاد موجودی حساب ذخیره ارزی ایران را در تاریخ بی سابقه می داند و اعلام می کند میزان موجودی این حساب محرمانه است و نمی توان آن را اعلام کرد و احمد تفکری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی چند هفته پس از روی کار آمدن دولت 11 اعلام می کند که از 76 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی 161 میلیارد دلار را دولت استفاده کرده. فقط میمونه 50 60 میلیارد دلار. از 176 میلیارد دلار 161 میلیارد دلار آقای احمدی نژاد معلوم نیست که در کجاها صرف میکنه. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت حساب ذخیره ارزی جارو شد استفاده میکنه. و دیگر محسنات این دولت حضور گسترده نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی بود که تا برای برقراری امنیت و حفظ نظام اسلامی سپاهیان ثروتمند بهتر بتوانند مردم گرسنه را بکشند تا عدالت اسلامی در خیابان‌ها در ازدحام مردم بی‌جان آمده از بی‌عدالتی توسط فرزندان راستین انقلاب اسلامی اجرا شود. بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بین‌المللی، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش پیدا می‌کند، به طوری که رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه 88 در سال 2005 به رتبه 133 در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال 2012 می‌رسد که در این میان بگردید و بیابید پرتغال فروش را که مردم دچار چه مشکلات مالی و روحی می‌شوند. با ختم منابع ارزی و به سر کشیدن آن و بعض و بخشش بین دوستان و شرکای آقای احمدی نژاد نوبت دولت اعتدال می‌رسد که در 22 فروردین 1392 حسن روحانی با نام دولت تدبیر و امید شعار اعتدالگرایی هفتمین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز می‌کند که با گفتن دروغ و دادن وعده‌های پوچ و دزدیدن پول‌هایی که مردم با هزاران آرزو و امید به بانک‌های دولتی سپرده بودند و بی‌اعتنایی و نداشتن پاسخ سریع و روشن در این باره، این موضوع کاملاً عیان می‌شود که این دولت هم برای دزدیدن باقی منابع و دستنگ مردم به صحنه سیاسی پا گذاشته است و هیچ منافعی متوجه مردم نخواهد شد جز فشار و بریدن زبانی که آشکارا از بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوق مردم سخن میگوید و آنچه در سفره مردم باقی میماند حاکم شدن گرسنگی و بیکاری جوانان تحصیل کردهشان است و روند و عمق این بی‌عدالتی در جامعه و فشار گسترده در هر بعد آن و بی‌توجهی و فساد دولتی مردم را با یک حرکت ناباورانه از سوی حاکمیت به خیابان می‌کشد که این بار فریاد حق‌خواهی و نابرابری و ستم و زور گرسنگی بلند است و رهایی از این وضعیت و دستیاب حقوق انسانی تلاشی است که این مردم به جان آمده در پی آن هستند. به امید به دست آوردن حقوق شهروندی و با مطرح شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر و آشنایی مردم از حقوق خود بنابر معاهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی تا کنون تعدادی را امضا کرده که با آنها هم مقید نیست و حتی به قانون اساسی خود هم وقیل نمی‌گذارد که در فصل سوم حقوق ملت داریم، حیثیت جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئول است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. یعنی این مواردی که قانون تجویز کند، یعنی برید در خیابان ها مردم رو بکشید. اصل 23 که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد که زندان ها پر از دانشجویان است. اصل 27 تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است که میبینیم خود اینها چطور وارد مغازه ها میشن با و چطور پنجره ها رو میشکنن و چطور مغازه ها رو شیشه هاشون رو میشکنن و میندازن به گردن مردم. اصل 26 که احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی، انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده آزادن، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد. و در انتها ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 1ش میگه همه آزاد و برابر به دنیا آمدن، تمام افراد بشر آزاد به دنیا میان، از لحاظ حیثیت حقوق با هم برابرن، همه دارای عقل و وجدان میباشن و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنن. ماده 19 که حق آزادی بیان هست که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذموع شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و استرابی نداشته باشد، که کسی که در ایران آزادی بیان مصادف رفتن به زندان و اعدام است و در کسب اطلاعات و افکار و در عکس و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. ماده 20 هست که حق آزادی تجمع و تظاهرات هست که الف هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. ب هیچ کس را نمی‌تواند مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. به هر حال اینها در انتها برقرار باد حقوق انسانی مردم ایران در سایه آگاهی و حقوق خیش. میبخشید که شما رو خسته کردم، ولی به هر حال مجبور بودم به صورت خلاصه‌وار این 40 رو که از اول ورود خمینی به ایران با در واقع تشنج، برقراری خشونت در جامعه، تجویز خشونت، اعدام، تبعیض همراه بوده و منجر هر جایی هم که منجر به شورش مردم یا به هر حال حرکت جنبشی برای آزادی رهایی بوده با سرکوب مواجه شده، یا زندان هامون پر شدن یا قبرستان هامون در واقع پر شدن و چیزی دیگری ما از این حکومت دیدیم. و حتی هم که الان هم که تازگی ها آقای زیبا کلام که در واقع سخنگوی اصلاح طلبان در ایران هست، او هم به زبان آمده و در واقع گفته که این مردم دوران اصلاح طلبی را پشت سر گذاشتن. من مایک رو آزاد می کنم و امیدوارم که به هر حال از این گزارش در واقع به آگاهی در این رابطه با این 40 رسیده باشید.